صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
تربیت فرزندان، برنامه از رادیو صدای انجیل. تربیت فرزندان قطعاً یکی از مهمترین خدمت‌هایی است که خدا بر دوش والدین قرار داده و زندگی فرزندان ما به این خدمت مهم وابسته است. تربیت فرزند همچون کار باغبانی است. اگر علف هرز را دفع کرده درخت را هرس کنید، می توانید انتظار میوه نیکو داشته باشید، و اگر باغتان را به حال خود رها کنید، بدون شک چیزی جز علف هرز نصیبتان نخواهد شد.
خدا از ما می خواهد فعالانه به تربیت فرزندان خود همت کنیم و به ایشان نه فقط تعلیم دهیم که خدا کیست، بلکه تعلیم دهیم چگونه باید طبق درخواست او زندگی کند. کلام خدا در امثال سلیمان باب 22 آیه 6 می فرماید: طفل را در راهی که باید برود تربیت نما، و چون پیر هم شود از آن انحراف نخواهد ورزید.
در این ساعت با برادر عزیزمان پارسا همراه خواهیم بود و کلام خداوند را از زبان ایشان خواهیم شنید و دعای ما این است آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
با سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم و خداوند رو شکر می کنم که فرصت دیگری مهیاست تا بتونیم در خدمت شما باشیم و به همراه هم از کلام خداوند بشنویم و برکت بگیریم.
گفت عیسی: خود پدر را من درم، هر کسی را تا پدر من میبرم. ای حواری بر در دیگر مرو، ای که هستی تو مرا همسنگرم،
همسنگرم.
ای که هستی تو مرا هم سنگرم. گر گذاری بر زمین بار گناه، می نشانم من تو را اندر برم، می نشانم من تو را اندر برم،
اندر برم.
هر کسی را دستی نباشد یاورش، دست او گیرم من او را یاورم، دست او گیرم
یاورش
من او را یاورم،
من او را یاورم، من او را یاورم.
از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
در انتهای برنامه گذشته به اهداف والدین در تربیت فرزندان رسیدیم. گفتیم که والدین مسیحی دعوت شدند تا فرزندان خودشون رو به روش الهی تربیت بکنند. داوود در مزمور 127 به ما یادآوری میکنه که فرزندانمون به ما تعلق ندارند و خدا اونها رو همچون میراثی به دستان ما سپرده. بنابراین وظیفه والدین این هست که وقت خودشون رو با فرزندانشون صرف بکنند تا اونها رو تا سرحد امکان برای یک زندگی ثمر بخش آماده بکنند. داوود می‌فرماید که فرزندان همچون تیری هستند در دست جنگاوری ماهر که می‌دونه اون رو چگونه به سوی دشمن پرتاب بکنه. این مثال در خصوص تربیت فرزندان این سوال رو برای ما مطرح می‌کنه که فرزندان خودمون رو به سوی چه هدفی سوق می‌دیم و برای رسیدن به این اهداف چگونه تلاش می‌کنیم. اهدافی که معمولاً والدین برای فرزندان خودشون انتخاب می‌کنند نشانگر این موضوع مهم هست که خود اونها چه اموری رو موفقیت واقعی تلقی می‌کنند. اگر پدر و مادر بر سر این اهداف اتفاق نظر نداشته باشه، امکان بروز تنش به وجود میاد. در برنامه گذشته به اهداف دنیوی برای فرزندان اشاره کردیم. نمونه‌هایی از اینها از این قرار بودند. خیلی از والدین به این باور هستند که هدف اولیه برای فرزندانشون داشتن مدارج علمی بالا هست. هدف مهم دیگه‌ای که والدین به اون فکر می‌کنند این هست که فرزندانشون بیشترین مهارت‌ها رو کسب بکنند. این مهارت‌ها میتونه در زمینه موسیقی، ورزش و یا حتی فرا گرفتن کامپیوتر باشه. بعضی از والدین همین هدف رو مد نظر قرار میدن که فرزندانشون از لحاظ روانشناختی سالم باشند. بعضی از والدین هم دوست دارن فرزندانشون بسیار با ادب و با تربیت باشند. برخی از والدین هم دوست دارن که فرزندانشون کاملاً مطیع تربیت اونها باشند. بله عزیزان، اینها نمونه هایی بود از اهداف انسانی برای فرزندان. حالا بیایید ببینیم که اهداف الهی برای فرزندانمون چه چیزهایی هستند. هر یک از این اهداف میتونن ارزش خاص خودش رو داشته باشه، اما لازم هست والدین معنی واقعی موفقیت رو درک بکنند. در رومیان فصل 12 آیه 2 به ما این هشدار داده میشه که همشکل این جهان نباشیم، بلکه باید ایجاد تغییر در ذهن خودمون، رفتار خودمون رو داشته باشیم. حالا اگر بخوایم تعریف خدا رو جایگزین تعریف دنیا از موفقیت بکنیم، این اهداف چه چیزهایی باید باشند؟ تصور میکنم که خدا برای ما و والدین مسیحی ما دست کم 6 هدف رو در نظر میگیره. اولین اونها این هست: باید قادر باشیم به فرزندان خودمون بیاموزیم که پیروی امین برای مسیح باشند. پولس می‌فرماید که انتظاری که از کارگزار می‌رود این است که امین باشد. کلام خدا رو در اول قرنتیان فصل 4 آیه 2 شنیدید. عزیزان، بزرگترین هدیه‌ای که می‌تونیم به فرزندان خودمون بدیم این هست که به اونها یاد بدیم که در زندگی خودشون نسبت به مسیح امین باشند. مادر من کتاب مقدس رو بسیار دوست داشت و ساعت‌های زیادی رو در هفته صرف آموزش اون به ما می‌کرد. او اغلب به ما می گفت: اگر مطمئن باشم که با خدا راه می رید، دیگه نگران این نیستم که چه شغلی رو انتخاب بکنید. وقتی من رو در آغاز نوجوانی به مدرسه شبانه روزی می فرستاد، او هر هفته برام نامه می نوشت و در اون آیات کتاب مقدس رو به من یادآوری می کرد و از من می پرسید که رابطم با خداوند چگونه است. اگر والدین به این تعلیم عیسی اعتقاد داشته باشند که فرمود اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد. این آیه را میتونید در متی فصل 6 آیه 33 مشاهده بکنید. همراهان عزیز، اون وقت که هدف شما این باشه که فرزندان خودتون رو بیاموزید که وفادارانه با خدا راه برند، اون لحظه شادی شما خواهد بود، برای اینکه دیگه نیازی ندارید که نگران اونها باشید. دومین هدفی که میتونیم از اهداف الهی نام ببریم این هستش که باید به فرزندان خودمون بیاموزیم که روحیه خدمت رو داشته باشند. خداوند ما رهبری خدمتگزار بود، قلب خدمتگزار او رو زمانی مشاهده می‌کنیم که پایهای شاگردان خودش رو می‌شوره و این گونه می‌فرماید. کلام خدا در یوحنا فصل 13 آیه 15 این گونه با قلب ما سخن میگه: به شما نمونه ای دادم تا چنان که من با شما کردم شما نیز بکنید. عزیزان، وقتی فرزندان من در سنین نوجوانی بودند، کلیسای ما خدمتی رو ترتیب داد تا نوجوانان هر هفته یک بعد از ظهر به خانه افراد محله برند و در کارها به اونها کمک بکنند. این کار به اونها کمک میکرد تا بتونن به هم نوعان خودشون خدمت بکنند و اونها رو دوست داشته باشند و از احوال اونها با خبر باشند. طریقه سوم اینه که باید به فرزندان خودمون بیاموزیم که طرز فکر مسیح رو داشته باشند. کلام خدا در فیلیپیان فصل دوم آیه 5 این گونه می‌فرماید: همان طرز فکری را داشته باشید که مسیح عیسی داشت. عزیزان، طرز فکر رو باید کسب کرد. کودک خیلی سریع همون طرز فکری رو منعکس میکنه که در ما میبینه. وظیفه ما این هست که به او بیاموزیم تا طرز فکری رو که منعکس میکنه تشخیص بده. من و همسرم اغلب از فرزندانمون میپرسیم که آیا دعا کردن یا نه. چقدر برامون عجیب بود که اونها حتی در سنین پایین میگذاشتن تا ما بدونیم که آیا حالات درونی و طرز فکرشون خوب بوده یا نه. فرزندان باید حالات درونی بد رو گناه تلقی بکنند و اونها رو اعتراف بکنند. فروتنی و محبت رو جایگزین اونها بکنند. اینها همگی نیازمند تربیت ما هست. اونها خودشون به تنهایی قادر نیستن که این کارها رو انجام بدن. مورد چهارم از این قراره: باید به فرزندان خودمون یاد بدیم که کلام خدا رو دوست داشته باشند. داوود در مزمور 119 آیه 9 این گونه می فرماید: به چه چیز مرد جوان راه خود را پاک می سازد؟ به نگاه داشتن موافق کلام تو. آمین. خوب به خاطر دارم وقتی که بچه بودم، هر وقت برای صبحانه وارد اتاق می شدم، می دیدم که مادرم مشغول مطالعه کتاب مقدس است. او نه فقط کتاب مقدس رو دوست داشت، بلکه اون رو به ما هم منتقل می کرد. پنجمین نکته این هست که ما دعوت شدیم تا قدرت امید کتاب مقدسی رو به فرزندانمون نشون بدیم. پتروس رسول در رساله خودش به امید زنده اشاره میکنه. در اول پتروس فصل 1 آیه 3 میبینیم که امیدی که با ایمان به صفات الهی و وعده های ابدی او زنده نگه داشته میشه، امیدی ابدی هست. وقتی بچه بودم شاگرد بسیار بدی بودم و اکثر معلم ها امیدی به موفقیت من نداشتند، اما مادرم ایمان داشت که خدا هدفی برای من تعیین کرده. او هیچ وقت امیدش رو از دست نداد. این امید به مسیح بود که به من کمک کرد تا که پشتکار داشته باشم. بنابراین باید به فرزندان خودمون امید مسیحی رو هدیه بدیم. آخرین و ششمین نکته میتونه این باشه که ما باید به فرزندان خودمون بیاموزیم که اختلافات خودشون رو با دیگران با فروتنی و مهربانی حل و فصل بکنن. پولس رسول فرمود که به ما خدمت مصالحه سپرده شده. این آیه رو میتونید در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 18 مشاهده بکنید. شما میتونید این وظیفه رو با حل مشکلات خانواده خودتون به روش الهی آغاز بکنید. از فرزندان خودتون از بابت رفتارهای ناپسند خودتون عذرخواهی بکنید و به اونها یاد بدید که بخشنده باشند و کینه در دلهای خودشون نگه ندارند. امید من این هست که همه والدین مسیحی در مورد این 6 نکته دعا بکنند، از خداوند طلب کمک بکنند تا فرزندان خودشون رو در عدالت پرورش بدند تا انسانهای مؤثر در ملکوت خداوند باشند. کلام خدا در امثال فصل 22 آیه 6 اینگونه با قلب ما سخن میگه: طفل را در هر راهی که باید برود تربیت نما و چون پیر هم شود از آن انحراف نخواهد ورزید. عزیزان، هدف روشن همه والدین مسیحی این هست که فرزندان خودشون رو طوری تربیت بکنند که خداوند ما عیسی رو بشناسند و اون رو دوست داشته باشند. اگر در برنامه‌های گذشته با ما همراه بوده باشید، شاهد این بودیم که در زندگی فرزندان ما تأثیرات شکل دهنده و تعیین کننده متعددی وجود دارند که در مورد اونها صحبت کردیم. که این تأثیرات میتونن عمیقاً بر زندگی افراد تأثیر بذارن. به همین دلیل والدین مسیحی باید به دقت اهداف کتاب مقدسی رو که میخوان برای فرزندان خودشون تعیین بکنند ارزیابی کرده و اونها رو در روابط روزمره خودشون با اونها دنبال بکنند. اونقدر که مهم هست اهداف ما کتاب مقدسی باشه، مهم هم هست که روش کتاب مقدسی هم در عمل به کار بگیریم. ما اغلب به فکر روش‌هایی که مورد استفاده قرار میدیم نیستیم، بنابراین یا روش‌ها و فرهنگ والدین خودمون رو دنبال می‌کنیم یا نسبت به تجربیات کودکی خودمون واکنش نشون میدیم و از افراط و تفریط پیروی می‌کنیم. معمولاً اون دسته از آدم‌هایی که والدین بسیار سختگیری داشتند، اغلب اوقات بسیار سهل‌انگار میشن. در ادامه برنامه امروز سعی می‌کنیم تا روش دنیا رو برای تربیت کودکانتون به شما نشون بدیم. روش هایی که منتهی به اهداف الهی برای فرزندان عزیزتون نمیشه. از اولین دسته از روش‌هایی که والدین برای تأدیب و انضباط فرزندانشون به کار می‌گیرند، تغییر رفتار هست. همراهان عزیز، این فلسفه تعلیم میده که رفتار خوب رو باید پاداش داد و رفتار بد رو باید تنبیه کرد. این روش در خصوص تربیت حیوانات موفقیت آمیزه و اونها رو وادار می‌کنه که کارهای خاصی رو انجام بدن. اما خواهیم دید که در امور تربیت فرزندانمون نتیجه خوبی نداره و موجب نمیشه که عدالت رو دوست داشته باشن و فیض خدا رو بپذیرند. حالا که میخوایم به برخی از روش‌های انضباطی خاص در مورد تربیت فرزندان بپردازیم، امید داریم که بتونیم تشخیص بدیم که خودمون چه نوع والدینی هستیم و بتونیم کوتاهی‌های خودمون رو ارزیابی بکنیم و تغییرات ممکن رو ایجاد بکنیم تا ثمرات روحانی مناسب رو در فرزندان خودمون پدید بیاریم. با والدین خشن آغاز می‌کنیم. عزیزان، برخی از والدین فرزندان خودشون رو تهدید می‌کنن که چنان که اطاعت نکنن متحمل عواقب وخیمی میشن. اینطور والدین اغلب صدای خودشون رو بلند میکنند و جملات تمسخرآمیز و یا آزاردهنده‌ای رو به کار میبرند یا حتی ممکن هست به هنگام عصبانیت کودکان خودشون رو کتک بزنند. چنین کودکانی در بزرگسالی افرادی بسیار عصبانی خواهند بود، از نظر عاطفی از خانواده میبرند و در اولین فرصت خانه را ترک میکنند. گروه دوم والدین منفعل هستند. برخی دیگه از والدین بسیار منفعلن و محدودیت‌های کمی رو برای فرزندانشون قائل میشن. این دست از والدین خیلی راحت حالت دست بچه‌های خودشون قرار میگیرن و دلیلش هم اون هست که به تایید اونها بیش از تایید خداوند نیاز دارند. چنین کودکانی ممکن هست در بزرگسالی بسیار بی‌انضباط بشن و تلاش بکنن که دیگران رو آلت دستان خودشون قرار بدن. گروه بعدی که میتونیم از اونها نام ببریم والدین رشوه دهنده هستند. این دست از والدین به رفتار خوب پاداش میدند و بی اون که متوجه باشند فرزندان خودشون رو عادت میدن که اول به دنبال منافع خودشون باشند. برای اینکه تشویق میشن کارهایی رو انجام بدن که پاداشی در بر داره. یه همچین بچه‌هایی در بزرگسالی متمایل به این میشن که هر چه میکنن برای منافع شخصیشون باشه و با به کارگیری همین روش از دیگران برای رسیدن به مقصود خودشون استفاده میکنن. گروه بعدی والدین پیمانکار هستند. این دست از والدین تلاش میکنند که فرزندانشون بفهمند که چه انتظاری از اونها دارند و به این وسیله با اونها قرارداد میبندند. اگر برخی مقررات رو رعایت بکنند از منافعی برخوردار میشند. اشکال کار در اینجا هست که ممکن هست به فرزندان خودشون روش زندگی شریعت گرایانه رو یاد بدند. کودکان اگر این مقررات رو انجام ندن، احساس تقصیر و شکست می کنند. اونها کار خوب رو با انگیزه کسب برخی منافع انجام میدن، نه از روی صداقت و احساس مسئولیت. گروهی از والدین هستند که با عواطف کودک خودشون بازی می کنند. دومی دسته از روش‌ها روش بازی با عواطف هست. طبق این روش والدین به طریق‌های مختلفی با احساسات و عواطف فرزندان خودشون بازی می‌کنند. این داستان می‌تونه جراحاتی برای تمام عمر بر روح و روان فرزندان بر جای بگذاره. متأسفانه گروهی از والدین هستند که از عامل ترس استفاده می‌کنند. بله، والدینی که از عامل ترس استفاده می‌کنند به فرزندان خودشون میگن که اگر درست رفتار نکنند بهای گرانی رو پرداخت میکنند، اونها رو تربیت میکنند تا در ترس زندگی بکنند. این قبیل والدین باید مجدداً به کتاب مقدس رجوع بکنند و اول یوحنا فصل 4 آیه 18 رو بارها و بارها بخونند. کلام خدا در این آیه اینگونه میفرماید: در محبت ترس نیست، بلکه محبت کامل ترس را بیرون میراند، زیرا ترس از مکافات سرچشمه می گیرد و کسی که می ترسد در محبت به کمال نرسیده است. آمین. شرمسار کردن هم یکی دیگه از روش های غلط هست. عده دیگر از والدین استاد شرمسار کردن کودکان خودشون هستن. اونها اغلب چنین جملاتی رو به کار می برند. خجالت بکش. تو ما رو پیش میهمانانمون خجالت زده کردی. شرمساری احساس عمیقی هست که شخص رو متقاعد میکنه که دوچار اشتباه هست، بدون اینکه اون رهایی رو که در صلیب هست تجربه بکنه و اون رو ارائه بده. شرمندگی میتونه شخص رو به اعماق افسردگی بکشونه. ما باید به فرزندان خودمون اون احساس واقعی تقصیر رو برای گناهی که اتفاق افتاده رو تعلیم بدیم، نه شرمسار شدن رو. باید به اونها بیاموزیم که نزد مسیح برند تا بخشایش رو دریافت بکنند. کلام خدا در رومیان فصل 9 آیه 33 اینگونه می فرماید: آن که بر او توکل کند سرفکنده نمی شود. بله عزیزان، استفاده از شرمسار کردن برای تأدیب کودکان در نهایت اون رو تبدیل به شخصی می کنه که با فیض مسیح مقاومت می کنه و حتی اگر ایماندار هم باشه به احتمال خیلی زیاد در سراسر عمر خودش با احساس شرمساری دست به گریبان هست. آخرین روش خطرناکی که می تونم از اون یاد بکنم طرد کردن کودکان هست. روش دیگه‌ای که برای بازی با عواطف کودکان مورد استفاده قرار می‌گیره، طرد کردن اونهاست. در این روش والدین عدم تایید خودشون رو با بازداشتن محبت و رفاقت خودشون از کودکان نشون میدن. مثلا اون رو به اتاقش می‌فرستن و ساعت‌ها و حتی شاید روزها با اونها حرف نمی‌زنند. این روش تربیت بی نهایت بیرحمانه و غیر مؤثر هست، بر اینکه به او می آموزه که گناه منجر به جدایی و تنهایی و در نتیجه افسردگی میشه، بی اون که راهی برای مصالحه وجود داشته باشه. عزیزان، چقدر مؤثرتر هست که والدین به کودکان خودشون بگن رفتار تو دل من و خدا رو رنجونده، اما هر وقت برای کاری که کردی پشیمون شدی، نه فقط خدا تو رو میبخشه بلکه من هم تو رو خواهم بخشید. این به کودک این امکان رو میده که بار گناه خودش رو احساس بکنه و ببینه که برای رفاقت و مشارکت خودش با خدا و والدینش میتونه اقدام بکنه. او به این وسیله متوجه میشه که راهی برای برگشت و پاک کردن وجدانش وجود داره. چرا به کودک تعلیم ندیم که اول یوحنا فصل 1:9 رو حفظ بکنند؟ کلام خدا در این آیه اینگونه سخن میگه: اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است گناهان ما را می‌آمرزد و از هر ناراستی پاکمان می‌سازد. آمین. عزیزان، نتیجه تربیت و روش طرد کردن به احتمال بسیار زیاد سبب میشه که کودک در بزرگسالی مدام در جلب رضایت دیگران تلاش بکنه و هیچ قدرتی برای ایستادن برای مسیح احساس نکنه و نسبت به والدین و دیگران احساس دوری عاطفی داشته باشه. اما شنوندگان عزیز، نتیجه چنین رفتارها و مدل تربیت‌هایی چه چیزی میتونه باشه؟ در تحلیل نهایی، روش‌هایی که مورد بررسی قرار دادیم فقط سبب میشه که کودک رفتار ظاهری خودش رو کنترل بکنه، اما مشکلات دل خودش رو حل نکنه. بدتر از اون، سبب میشه که بت منافع شخصی رو بپرسته تا اینکه خدای زنده رو عبادت بکنه. این روش‌های دنیوی فاصله عاطفی عظیمی رو بین ما و فرزندانمون ایجاد می‌کنه که منجر به سال‌ها بیگانگی و دوری میان ما و اونها میشه. این قبیل کودکان اغلب تمام زندگی خودشون رو در آتش تایید والدین صرف می‌کنند و به این سمت سوق پیدا می‌کنند که به موفقیت و ثروت برسند، فقط به این منظور که از والدینشون این جمله رو بشنوند: آفرین، ما به تو افتخار می‌کنیم. همراهان عزیز، کودکانی که با این روش‌ها تربیت می‌شوند، همواره با مسئله پذیرش خودشون و همینطور با فیض در کشمکش هستند. روش درست و راستین کتاب مقدس برای تربیت فرزند این هست که دل اونها به سمت رابطه شخصی با مسیح شبانی بشه و بعد به اونها کمک بکنیم تا در راه مسیح گام بردارند و نگرش‌های نادرست دل خودشون رو تشخیص بدند و اینکه چگونه با فروتنی توبه بکنند و رحمت و فیض خدا رو دریافت بکنند. این بزرگترین و مؤثرترین خدمت و تربیتی هست که ما میتونیم در قبال فرزندان خودمون انجام بدیم.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.